ادامه خواهیم داد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و در این لحظه از شما علاقه‌مندان به مباحث سیاسی دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی باشید.
جهان سیاست
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به شهرک‌های صنعتی. با تحلیلگران از منطق مذاکره نکردن میگوید و میکروفون خبرساز میپرسد ترامپ نژاد پرست هست یا نه.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامیشان تاکید کردند. روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعاً ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد.
حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت الله خامنه ای در ریشه یابی برخورد گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مسائل جاری برجامی به خصلت تکبر آنان اشاره کردند و گفتند خود بزرگ بینی موجب می شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند. ایشان در ادامه افزودند
ما به اون تعهداتی که در برجام بود و به چیزی بالاتر از اون عمل کردیم، حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونا طلبگارانه میان جلو آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید؟ خب پر روها، شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از دل بریدن ملت و مسئولان کشور از بیگانگان در ادامه اشاره کردند
به برکت دل بریدن مسئولین و ملت از بیگانگان، کشور در حال جوشیدن از درونه.
موضوع رفتار اروپایی ها مخصوصا انگلیس در این چند هفته بسیار مورد بحث سیاستمداران هم بوده است. حدوداً دو هفته قبل معاون وزیر خارجه انگلیس هم به تهران آمده بود و به محض بازگشت به لندن با ادبیات نامناسب ایران را به ناامن کردن منطقه متهم کرده بود. همان روز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع گرفته بود.
به هر حال ما خیلی منتظر اروپا نموندیم و نخواهیم موند. برخی حرفایی که بعد از این دیدار زدن رو خیلی نمیپسندیم و سازنده نمیدونیم.
اما سیاست‌های انگلیس همیشه با منافع ملت ایران در تضاد بوده است و این بار هم وجهه دیگری از آن مشخص شد. دوستان عزیز، برای تحلیل بیشتر و بهتر ماجرا گفتگو می‌کنم به آقای ابوالفضل زهره‌بند، کارشناس مسائل سیاسی و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای زهره‌بند، چرا اروپا و به ویژه انگلیس سر اجرای تعهدات برجامی خودشون کوتاهی کردن اما از ایران می‌خوان که همچنان به تعهدات خودش برگرده؟ این رفتار چه منطقی در عرصه بین الملل میتونه داشته باشه؟
ببینید، این موازی که الان ما شاهد هستیم که از طرف غربی ها داره خیلی به صورت پررنگ خودشون نشون میده، بیانگر نوع رویکرد و ماهیت در واقع سیاست های اونها هستش در قبال کشورهای بیرون از حوزه غرب، یعنی یک مسیر یک جانبه و اینکه تعهدات رو در طرف مقابل تعریف میکنن و منافع فرضی رو در سمت خودشون.
بله.
در برجام در واقع توافق دو طرفه بود و هست.
بله.
اساسا توافقات بین‌المللی این گونه هستند، یعنی باید توازن رو در دو سمت طرفینی که اومدن این توافقنامه رو امضا کردن ما شاهد باشیم. متاسفانه در موضوع برجام به صورت آشکار ما اینو داریم میبینیم که 4 سال از عمر برجام میگذره، ایران کاملا به تمامی تعهدات خودش عمل کرده، مدیر کل آژانس بیش از 14 بار اعلام کرده که ایران کاملا پایبندی داشته، اما در اون سمت شما نگاه میکنید که به لطایف الحیل از همون چیزی که امضا کردن و متعهد شدن سر باز دادن به دلایل مختلف و الان هم بسیار گستاخانه و با وقاحت تاکید دارن که طرف مقابل که ایران باشه میبایستی روی اون تعهدات بماند.
آقای زهره‌بند، اشاره هم داشته باشیم به رفتار انگلیسی ها که در این چند هفته بسیار نامناسب بوده در ماجرای نفکش ایرانی، همینطور سفر معاون وزیر خارجهشون به تهران. این سیاست خصمانه رو پررنگ‌تر شاهد بودیم. برخی میگن که انگلیس به امریکا نزدیکتر شده. نظر شما چه هست؟
همین که در انگلیس از اتحادیه اروپا خارج میشه، دلیل خروجش به خاطر اون نوع نگاهی است که داره اساسا به اتحادیه اروپا، به منافع فردی خودش و به محیط بین الملل و فرصت طلبی. به حمدالله توی این تصمیم بریگزیت و خروج از اتحادیه امروز به چالش افتادن. اینکه شما میبینید سفیرشون آقای داروش در واشنگتن میاد پرده از یک سری حقایق برمی‌داره که هم آمریکایی‌ها رو به هم می‌ریزه، هم لندن رو به هم می‌ریزه، ناظر بر واقعیت‌های زشتی هستش که در زیر پوست روابط دو طرف آتلانتیک داره میگذره بین در واقع بریتانیا و واشنگتن. حالا مسئله توقیف کشتی ایرانی هم یکی از اون نقاطی هستش که ماهیت اینها رو نشون میده. ما با هر فرضی که اگر قبول کنیم که کشتی به هر نقطه‌ای که می‌خواسته بره، بحث این هستش که آبراهه جبل الطارق آبراهه بین‌المللیه. این که اینها آمدن و این رو توقیف کردن که ما ازش تحت عنوان راهزنی دریایی یاد می‌کنیم، ناظر بر این هست که اونها قواعد و قوانین خودشون رو فراتر زمینی تعریف می‌کنن. این با حقوق بین‌الملل سازگار نیست. شما نمی‌توانید قوانین خودت رو به دیگر کشورها ابلاغ کنید. ببینید، این نشون میده که اینکه از آقای شروع می‌کنن انگلیس خبیث، چون تاریخ روابط ما با انگلیس و تاریخ حضور انگلیس در منطقه رو می‌بینید، مملو و از همین خباثت هاست. منافع فردی خودشون رو همواره فوق منافع دیگر کشورها، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن آشکار اون، دیده و می‌بینن. این معادله رو ما به هم زدیم. نقطه درخشان و قابل مباهات برای ملت ایران این هست که آمده است و بر نمی‌تابد چون این روابط استعماری که تاریخ مصرفش گذشته.
خیلی متشکرم از شما آقای ابوالفضل زهره‌بند، کارشناس مسائل سیاسی که در این بخش با ما بودید و با شما خداحافظی میکنم.
عصر شما بخیر.
متشکرم. و شما شنوندگان عزیز، اگر نظری در مورد این بخش از برنامه دارید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در مورد شهرک‌های صنعتی چه می‌دانید؟ در این مورد گزارشی رو آماده کردیم که دعوت می‌کنیم بشنوید.
شهرک‌های صنعتی قلب تپنده تولیدند که اگر آسیب ببینند نبض تولید دیگر نمی‌زند. بنابراین اگر قرار است تولید را رونق ببخشیم، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی ما مشکلات این شهرک‌ها از جمله مشکلات زیرساختی آنهاست. آقای دهقان تولید کننده چرم از جمله فعالان صنعتی در شهرک صنعتی عباس‌آباد در همین چند کیلومتری تهران است.
به دلیل کمبود آب که ما مدتس باش درگیر هستیم، با 50 تا نیرو در حال حاضر خوابیده و از چرخه تولید خارج شده.
آقای زینالی از دیگر فعالان صنعتی این شهرک هم از کوتاهی دست حمایت در رساندن زیرساخت‌های صنعتی به این منطقه گلایه دارد.
با طول خط 200 متر 4 تا خط فعال داریم که حوالی 800 متر در جنسمون زایاد میشه تو هر قطعه برق.
نبود جریان مستمر برق و آب مانع مهمی است که آقای مختاری مسئول کنترل کیفیت یکی از کارخانه‌های حاضر در این شهرک آن را مانعی مهم در جریان تولید می‌داند.
این قطعه برق باعث میشه که ما این رنگ محصولاتمون پخته نشه و کل محصولاتمون مجبوریم که زایات کنیم.
این جای تأسف است که به جای ظروف آشپزخانه ایرانی، فلان برند خارجی در قفسه های آشپزخانه ایرانی ها جا خوش کند. پس نباید جلوی پای صنعتگران این حوزه بدیهی ترین موانع قرار بگیرد. شعبانی تولید کننده ظروف آشپزخانه:
شما فکر کن آب نباشه چجوری میتونه قالب خنک کنه دوباره قطعه سالم در بیاره؟ همین الان که قطعه رو میخواد در به یک لحظه برق بره، اون قطعه مونتون زمان بر میشه دوباره اینه در آورد.
گرچه آقای کاظمی مجری طرح انتقال آب از سد ماملو به شهرک عباس‌آباد، موضوع تأمین مالی را مهمترین مانع برای تأمین آب این شهرک میداند.
خوشبختانه 1260 متر از خط لوله اجرا شده، منتظریم انشالله تأمین مالی انجام بشه، ما بقیه خط که حدوداً 22 کیلومتر هست به اتمام برسه.
شهرک صنعتی عباس‌آباد بیش از 1100 واحد تولیدی را در خودش جا داده که هر کدام گردش اقتصادی را در یکی از محصولات تولیدی داخل در رگ‌های اقتصاد کشور بر عهده دارند. با این حال مسئولان شهرک از اعلام چند باره مشکلات به مسئولان مربوطه سخن گفتند. رحمانی عضو هیئت مدیره شهرک عباس‌آباد:
آب شهرک 220 لیتر بر ثانیه بعد میدادن، الان ظرفیت ما 100 لیتر بر ثانیه است. این باعث شده که ما نتونیم اون آب اسمی رو به کارخونه ها بدیم. برق رو از روزی که این شهرک افتتاح شد و شروع کرد به کار، ما 310 مگاوات به مرور زمان متقاضی بوده، با اداره برق هم پولش رو دادن، ولی کن هنوز اون امکانات رو ایجاد نکرده بودن که الان شده 140 مگاوات.
امامی امین معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران البته از برنامه‌هایی برای رفع این مشکلات گفت.
مصوب شد یک خط 100 مگاوات رو از نیروگاه جنت‌آباد سمنان انتقال بدیم به شرک صنعتی عباس‌آباد. 25 میلیارد تومان برآورده هزینه بود که قرار شد از محل ارتباط استان تخصیص داده بشه.
811 شهرک صنعتی با 43473 واحد تولید را در رگ‌های صنعت کشور به جریان انداخت. بنابراین مانع تراشی بر سر راه آنها یعنی سکته کردن صنعت و به دنبالش تولید که از جمله آنها مشکلات مالیاتی است.
من یک ریال بدهی مالیاتی ندارم. سال 96 هم تصویه حساب کردم. خب من میگفتم برید اینقد بدهکاری تعطیل میکردم.
در بسته بعدی درباره مشکلات مالیاتی شهرک‌های صنعتی بیشتر خواهیم گفت.
تحلیلگران
دیروز و امروز خبرهای متفاوتی در رسانه‌های جهان درباره برجام و مذاکره ایران و امریکا منتشر شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که خبرگزاری آسوشیتد پرس با یک شیطنت رسانه‌ای گفت ایران آماده مذاکره موشکی است. وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا هم با خوشحالی دنبال سوء استفاده از این خبر رفتند. منا الشقاقی خبرنگار شبکه تلویزیونی الحدث در واشنگتن هم مشتاقانه گزارش داد و گفت
حصل مع ایران و رغم ان رئیس لم يدخل في التفاصيل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین بار گفت پیشرفت زیادی در برابر ایران به دست آمده است. با اینکه ترامپ به جزئیات نپرداخت، اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه او درباره آنچه به نظر می‌رسد گشایش در موضع ایران است اظهار نظر کرد. پومپئو به این مسئله اشاره کرد که ایرانی‌ها نخستین بار برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود اعلام آمادگی کردند. ترامپ تاکید کرد آمریکا برای تغییر نظام تهران تلاش نمی‌کند، اما نمی‌خواهد ایران به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا کند و خواهان خروج این کشور از یمن است.
جمله آخر این خبرنگار عجیب بود. جالبه که سعودی ها که در جنگ یمن گرفتار شده اند در آخر خبر خود تلاش کردند موضوع مذاکره دروغین آمریکا و ایران را به جنگ یمن هم ربط دهند. اما واکنش ایران سریع بود. نماینده ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای در واکنش به ادعای برخی خبرگزاری ها مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود اعلام کرد برنامه موشکی دفاعی ایران قابل مذاکره نیست. برخی رسانه های آمریکا هم به چالش ایجاد شده در چند هفته اخیر پرداختند و پرسیدند آیا احتمال مذاکره وجود دارد یا خیر. جارت بلانک عضو مؤسسه کارنگی هم در این باره گفت:
ترامپ با عناصری که در دولت او هستند نشان دادند که می‌خواهند ایران را تحریک کنند تا برجام را نقض کند و بحران ایجاد شود. با این روش ترامپ نمی‌شود با کشوری گفتگو کرد.
واشنگتن پست در گزارش تصویری که در پایگاه اینترنتی این روزنامه منتشر شد، ضمن اشاره به رفتار تند و غیر منطقی ترامپ به جمله از دیوید ایگنیشس، ستون‌نویس این روزنامه اشاره کرد که در آن گفته بود بن‌بست آمریکا ایران به سطح خطرناکی رسیده است. این روزنامه نوشت:
نامزدهای دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا باید موضع برتر و تندتری در قبال ترامپ اتخاذ کنند، یعنی با راهبرد ترامپ در مقابل ایران مخالفت کنند، برای بازگشت به توافقنامه هسته‌ای مذاکره کنند و تحریم‌ها را بردارند.
خبرنگار CNN هم دیروز در گزارشی مفصل به کاهش سطح تعهدات ایران در برجام پرداخت و احتمال مذاکره مجدد ایران را بسیار پایین دانست. این خبرنگار CNN در گزارشش گفته:
لازم به توضیح است که باید آمریکا را برای این اوضاع سرزنش کرد، زیرا خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای اوضاع کنونی را ایجاد کرده است. ایران بارها گفته است خواستار جنگ با آمریکا نیست، اما هدف حمله اقتصادی قرار گرفته است که باید به آن واکنش نشان دهد. ایران همچنین میگوید به این توافق باز میگردد، اما درباره توافق جدیدی مذاکره نخواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم احتمال هر گونه مذاکره مجدد را با دولت ترامپ رد کرده و در گفتگو با بی بی سی گفته:
ما دوباره مذاکره نخواهیم کرد. این توافق حاصل 12 سال مذاکره است. 2 سال مذاکره بسیار سختی برای حصول این توافق داشتیم. مدت بسیار طولانی با آمریکایی‌ها برای حصول این توافق مذاکره کردیم. موضوع اینجا امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است.
شنوندگان عزیز، اجازه بدید در این باره با کارشناس برنامه آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس امور بین الملل گفتگو کنم که روی خط ارتباطی برنامه ما هست. سلام به شما، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، مقام معظم رهبری قدرت دفاعی کشورمون رو تشبیه به ناموس کردن که ملت ایران هیچ وقت اون رو قابل مذاکره نمیدونه. منطق مذاکره نکردن ایران درباره توان موشکی از نظر شما چه هست؟
موارد دفاعی، نظامی و امنیتی در سراسر دنیا مواردی هستن که به عنوان خط قرمز همه کشورها مطرح، اما در نظام بین الملل سابقه نداریم که کشورهای مستقر و مستقل در حوزه دفاعی و امنیتی خودشون با کشور بیگانه‌ای مذاکره داشته باشن و به اون سطح برن که دستاوردهایی که در راستای حفظ امنیت خودشون هست و دقیقا در منشور ملل متحد به عنوان امور داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده وارد مذاکره بشن. تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص تعبیر بسیار دقیقی است. اون حفظ امنیت، استقلال و یک پارچگی سرزمین ما در استقلالمون در مباحث امنیتی و نظامیمونه و به هیچ وجه این موارد قابل مذاکره با هیچ کشوری نیست. و این رو هم تصریح بکنم، هیچ کشوری طبق اسناد بین المللی صاحب صلاحیت جهت اظهار نظر در خصوص مواردی مثل دسترسی به سلاح‌های دفاعی کشور دیگر رو نداره.
بله، ایران گفته که درباره برجام هم مجدداً خبری از مذاکره نیستش به همین شکل. با توجه به اینکه ما قبلا هم مذاکره کردیم، دلیل این موضوع از نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید، ما اخیراً دیداری داشتیم که نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب گفتگو کردن. در اونجا مقام معظم رهبری بسیار سریع و شفاف دکترین جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کردن. ایشون فرمودن که جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی با آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. زیرا ملت ایران آزاد است و هیچ آزادی تحت فشار مذاکره نخواهد کرد. خب بحث برجام به این سمت حرکت کرد که آمریکا پس از چند سال مذاکرات فشرده ایران از توافقی که خودش پای اون بود و امضا کرده بود و در فصل هفت شورای امنیت رفته بود یک طرفه خارج شد. مذاکره مجدد با طرفی که خودش از امضای خودش خارج میشه در هیچ مرامی و منطقی و هیچ روشی و تجربه هم نداریم که اتفاق افتاده باشه وجود نداره، معنی نداره. وقتی کشوری خودش از میز مذاکره خارج میشه مجددا ما وارد مذاکره با اون کشور بشیم. البته اخیرا داریم میبینیم طرفین آمریکایی با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای که دارن در حال فریبکاری عمومی هستن و پا رو فراتر گذاشتن و دروغ‌های رسانه‌ای رو طرح می‌کنن مبنی بر اینکه ایران پذیرفته برخی محدودیت‌ها رو در مذاکرات بپذیره. به ویژه بحث دروغی رو دارن مطرح می‌کنن مبنی بر اینکه ایران گفته که در حوزه سلاح‌های موشکیش آماده‌اش با آمریکا مذاکره کنه. ایران به هیچ وجه در این موارد صحبتی با طرف آمریکایی نکرده.
در واقع آقای دکتر، این جنجالی که امروز و دیروز در رسانه‌های جهان غرب راه افتاده نشون میده که دولت ترامپ چقدر نیاز به مذاکره با ایران داره. دلیلش رو شما در چی میبینید؟
به خاطر اینکه همین الان دو طرف اصلی برجام شامل کشور فدراسیون روسیه و چین در مواضع کاملا رسمی اعلام کردن هر آنچه که در خروج ایران از بخشای از توافق برجام صورت گرفته به خاطر اقدامات آمریکا در خروج یک طرفه از برجام بوده و مسئولیت تعهدی اروپا در پیگیری برجام هم برمیگرده به اقدامات آمریکا. خب ورود این دو کشور و سایر کشورها در انتقاد صریح از اقدامات آمریکا باعث شده که فشار به طرف آمریکایی بیشتر بشه. علاوه بر این در کنگره هم همین روز گذشته بخشی از نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای خواستار بازگشت ترامپ به برجام بدون هر نوع قید و شرط به شرایط گذشته شدن. با شده که طرف آمریکایی خودش با شایع پراکنی و فضاسازی رسانه‌ای فضایی رو ایجاد بکنه که اعلام بکنه میخواد به مذاکرات برجام برگرده، فضا رو آماده بکنه برای این اقدامی که انجام داده و هیچ دستاوردی هم براش نداره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس امور بین الملل، که در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار. شما دوستان عزیز شنونده، اگر نظری در مورد این بخش از برنامه دارید با شماره پیامگیر ما یعنی 30900 در ارتباط باشید.
میکروفون خبرساز.
آیا ترامپ نژاد پرست هست یا نه؟ گزارشی رو در این مورد بشنوید.
Welcome to the program, everyone. President Trump is clearly banking on identity politics.
مهمترین خبر داخلی آمریکا قطعاً همین است. سخنان جنجالی و البته نژادپرستانه ترامپ علیه 4 زن رنگین پوست مجلس آمریکا. تحلیل شبکه CNN این بود که ترامپ از الان دارد برای انتخابات رای جمع می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست هویتی را دنبال می‌کند تا به کارزار انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک کند. از حمله نژادپرستانه او به 4 عضو کنگره آمریکا تا حمله به مهاجران غیرقانونی برای آن است که در میان سفیدپوستان رای بیشتر کسب کند.
حامیان ترامپ برای اینکه از این فشار افکار عمومی رها شوند اول گفتند آن 4 زن دموکرات بودند و ترامپ منظورش حزب دموکرات بوده. بعد از آن کریس کوباک از دوستان ترامپ به رسانه‌ها گفت مشکل از توییتر است.
مشکلی که در ارتباط با توییتر وجود دارد این است که تنها می توانید از 140 کاراکتر استفاده کنید که بسیار کم است و برای همین بسیاری از توییت ها مبهم هستند.
آخر سر هم که دیدن این حرف ها مردم آمریکا را آرام نمی کند کند، گفتن این چهار زن به علت ضدیت با اسرائیل، ضدیت با آمریکا و حمایت از تروریسم باید مورد نقد قرار می گرفتند. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای صریح علیه نژاد پرستی تصویب کرد که ترامپ را مورد حمله قرار میداد. آیانا پرسلی نماینده آفریقایی تبار از ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا. At the end of the day, if we improve the conditions of children in a cage, they are still in a cage.
این سخنان تنها برای انحراف افکار عمومی از هرج و مرج بیرحمانه و فرهنگ فاسد این دولت است. ما انتخاب شدیم تا هزینه های درمانی و مشکلات مردم آمریکا را کاهش دهیم، بحران خدمات درمانی و مشکل همگیر خشونت با اسلحه را حل کنیم، به کاهش شکاف ثروت نژادی کمک کنیم و تضمین کنیم اعضای خانواده در کنار هم بمانند. اما ترامپ درگیر حاشیه است.
به نظر می رسد ترامپ می داند که با این حرفهایش مورد نقد قرار می گیرد، اما گویا او عاشق دیده شدن است و می خواهد هر طور شده در رأس خبرها باشد.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه به تهیه کنندگی احمد یوسفی، هماهنگی و آیتم سازی فاطمه شعار و ریحانه بیرامی، صدا برداری امید نجف‌زاده و اجرای من اعظم لک از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
گامی موثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونقه.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرف.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کار سفارشی شده انجام
میدم. من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرش دست.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات قیف و تفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید. نمونه آرای رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
عصر چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه انشالله. امیدوارم که این ساعت‌ها برای شما دوستان شنونده سرشار باشه از خبرها و اتفاقهای خوب. ممنونم که همراه ما هستید در رادیو ایران و فراموش نکنید که 3162 سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره 162 در اختیار همه شما عزیزان هست برای اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و به ما و همکارانمون در رادیو ایران کمک بکنید برنامه های همراه و همگام با تفکر و سلیقه شما عزیزان تقدیمتون بکنیم. ممنونیم که شنونده این شبکه هستید. Thank you.